أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. حدیث سوم باب المشیت و الاراده. در جریان مطالعه و مذاکره احادیثی بودیم که در ارتباط با فعل خداوند و مشیت و اراده خداوند گفتیم، یک دور بخونیم بعد برگردیم مجدد. حدیث سوم از امام صادق علیه السلام، راوی میگه شنیدم حضرت میفرمود امر الله ولم یشع، خدا امر کرد اما نخواست، و شاء ولم یأمر، خواست و امر نکرد. امر کرد نخواست، خواست امر نکرد، یا به تعبیر خواست و نهی کرد، چیزی که نهی کرد و خواست. چطور؟ حضرت فرمود امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء ان لا یسجد. خدا امر کرد که ابلیس سجده بکنه به آدم، امر کرد خدا، اما خدا خواست که ابلیس سجده نکنه و خواست خدا پیاده شد. بله. و اگر خدا میخواست سجده میکرد، ولی خدا نخواست. و نهی کرد آدم را از خوردن شجره، ولی خواست که بخورد، و اگر نمیخواست نمیخورد. مطلب خیلی واضحه، اگرچه در ابتدا کاملا جبر به ذهن میاد که خب پس میزان مشیت خداست، هرچی خدا بخواد همون میشه، هرچی نخواد نمیشه، اینها جبر به ذهن میاد، ولی نه، جبری اصلا نیست. خب جبری در کار نیست. چرا؟ این حدیث بیان این مطلب هست به طور کلی که ذره‌ای اگر جا به جا میشود، اگر هر گونه حرکتی، هر گونه موجودی ایجاد میشود یا تغییر و تحولی در او ایجاد میشود، از حالی به حالی، از وضعی به وضعی، باید مشیت خدا به اون مطلب تعلق بگیره. یعنی موجودی، کاری، چیزی، فعلی مستقل از مشیت خدا شدنی نیست. این اصلا ربطی به جبر و اختیار نداره که. این میخواد بگه آقا هر چیزی وابسته است به تعلق مشیت خدا. لا حول ولا قوت الا بالله. هر حولی، هر قوهی، هر قدرتی، هر چی وابسته به قدرت خداست، وابسته به مشیت خداست. اما این نه که مشیت خدا یک طرفه تصمیم میگیره و انجام میده و تو هیچ نقشی در این وسط نداری. پس بنابراین خداوند راه را مشخص میکنه. پاسخ بحث جبر و اختیار اینا به حدیث زیبایی، خداوند راه را مشخص میکند، راه را تبیین میکند، حق و باطل را برای تو واضح میکند، درست و غلط را روشن میکند برای تو که مبین باشه، به تو قدرت میدهد اختیار کنی. تا هر وقت میخوای هر کدومش رو اختیار کنی، باید مشیت خدا بهش تعلق بگیره. خب در اونجایی که خدا از کاری نهی کرده، اما تو با اختیارت میخوای اون کارو انجام بدی، برای انجام شدن اون کاری که با اختیار خودت میخوای انجام بدی که خدا نهی کرده، باز باید مشیت خدا تعلق بگیره. پس وقتی شما اون رو انجام دادی، باز هم خدا خواسته. اگه خدا نمیخواست انجام نمیشد. در مواردی خداوند تبارک و تعالی نمیخواهد، یعنی تو نیت داری مثلا که الالعبد در دنیا بمانی، نیت داری، میخواهی، خدا نمیخواد، نمیذارن. یعنی دایره اختیارات تو محدوده. خداوند به تو اختیار نامحدود نداده که هر چیزی رو بتونی اختیار کنی. مثلا من دوست دارم یک کس فرد بدی مثلا دوست دارد همه اهل بیت را بکشد، خدا هم بهش چنین اختیاری نمیخواهد. خدا نهی کرده از کشتن اهل بیت و نمیخواهد هم که یک نفر باشه که این، لذا هیچ کس این چنین چیزی براش مهیا نمیشه. یه وقتایی هم خدا کاری را نهی کرده، اما چون اختیار داده، تو دایره محدوده اختیارات تو هست، تو میتونی اون نهی انجام. مثلا عمر سعد میخواست امام سجاد را هم بکشد، خدا نخواست. خدا نخواست یعنی چی؟ گناهش بر اون نوشته شد چون نیتشو داشت. اما خداوند به مشیت خودش افاضه نکرد با مشیت خودش به عمر سعد که اون حالت نیتش تبدیل به عمل بشه، در مقام عمل قوی بشه و این کار رو انجام بده. اجازه نداد خدا، یعنی مشیتش به این کار تعلق نگرفت. اما عمر صد امام حسین رو کشت، مثلا شمر امام حسین رو کشت لعنت الله علیه، درسته؟ مشیت خدا به این کار تعلق گرفت، ولی که محبت خدا تعلق نگرفت. خدا دوست نداشت که او امام حسین رو به شهادت برسونه، خدا دوست نداشت امام حسین به شهادت برسن، اما مشیت خدا به این امر تعلق گرفت. چرا؟ چون در دایره امور اختیاری شما بود و خداوند در قرآن فرموده کلن نمد دو ها اولا و ها اولا من عطای ربک. کلن نمد دو یعنی نمد دو کلن، کلن یعنی کلهم، ما همه را امداد میکنیم و همه قدرت میدیم، ها اولا و ها اولا، هم خوبا هم بدا، و همه ما قوت میدیم، ما هم به همه قدرت میدیم. من عطای ربک، این عطای عام خداست، به همه میده. میخوای با این زور بازوت سیلی بزن به یتیم، میخوای با این زور بازوت کمک کن به یک فقیری، مثلا به یک ناتوانی بارش رو از زمین بردار. در دایره اختیارات تو هست. وقتی در دایره اختیارات تو هست، کار خوب را انتخاب کنی، هم خدا امر کرده یعنی محبت داشته، هم تو اختیار کردی، هم مشیت خدا به اون اختیار تو تعلق میگیره، کار انجام شد، میشه در یک سو. یه وقتایی هم خداوند نهی کرده ولی تو با اختیارت میخوای اون نهی رو انجام بدی، دیگه خدا امر نکرده، پس محبت نداره، بغض داره، کراهت داره، اما مشیتش تعلق میگیره، که حدیث جلسه قبل بود خوندیم حدیثشو، که میشود چنین چیزی. خب این از این. و پس مثالم که حضرت دادن، پس خدا امر کرد ابلیس را به سجده ولی نخواست که سجده کنه، و نهی کرد آدم را از خوردن شجره اما خواست که بخورد. خواست یعنی آدم با اختیار خودش انتخاب کرد، خدا هم حمایت کرد، امداد کرد. این یک مطلب. حدیث چهارم از امام کاظم علیه السلام، حضرت فرمود خداوند دو اراده و دو مشیت دارد. دو اراده و دو مشیت یعنی دو اراده یا دو مشیت. اینجا اراده و مشیت به یک معنی، به دو معنا نیست. خداوند دو اراده دارد، یا بفرمایید خداوند دو مشیت دارد. چه مشیتی، چه اراده‌ای؟ ارادت حتم و ارادت عزم. اراده حتم و اراده عزم. الان توضیح میدم، توضیحی که دادیم هست. ینها و هو یشاء و یأمر و هو لا یشاء. خداوند نهی میکند ولی مشیتش تعلق میگیرد به همون چیزی که نهی کرده، که اون چیزی که نهی کرده در بیرون محقق بشه. چرا خداوند مشیتش تعلق میگیره؟ چون اون واسطه که اون انسان مختار هست، خواسته اون منهی رو انجام بده، اون امر نهی شده رو انجام بده. پس خدا نهی میکنه ولی مشیتش تعلق میگیره به ایجاد شدن آنچه که نهی کرده در بیرون، که در بیرون آنچه نهی کرده ایجاد بشود. چرا خداوند مشیتش تعلق میگیره؟ چون مشیتش قرار از طریق توی مختار در بیرون آشکار بشه.
یک الان یه تفاوتی هست، یک امری هست خدا نهی میکنه ولی چون انسان میخواد خدا انشاء میکنه،
مشیت
میکنه، مشیت میکنه انجام میشه. یه امری هست خدا نمیخواد، انسان میخواد ولی چون خدا حتی نمیخواد مشیت کنه بازم محقق نمیشه.
یه تفاوت. مثال بزنی؟
مثلا همه قضیه، مثلا یه نفر اراده میکنه همه ائمه رو بکشه.
خب
خدا از اول نمیخواد ولی میتونه انسان انجام بده چون خدا مشیت نمیکنه. خدا نمیخواد امام حسین کشته بشه ولی عمر سر یا شم اراده میکنه. خدا
اون
دو تا خروجی میده. آره.
ببینید چون دنیا محدودیت های خاص خودش رو داره و یک قواعد کلی بر نظام دنیا حاکمه، مثلا دنیا بدون حجت خدا معنا نداره، نمیشه هیچ حجتی نباشه، ولو اینکه تمام انسان‌ها تصمیم بگیرن که در آن واحد تمام حجت‌های خدا رو بکشن، این اتفاق نخواهد افتاد. مثلا نمونه، خداوند تبارک و تعالی خواسته بر اینکه امر ظهور امام زمان انجام بشه، تمام بدها و شیاطین همه بخوان یک کاری بکنن که امام زمان رو بکشن یا پیدا کنن یا تمام شیعیان رو از بین ببرن، درست شد؟ چون در تعارض هست با اون قواعد کلی حاکم بر نظام عالم. از ابتدا خداوند دایره اختیار انسان رو نسبت به این امور محدود قرار داده. مثلا اصلا خدا نخواسته که امام زمان کشته بشن، پس به شما اصلا وسیله پیدا کردن امام زمان نداده، نمیتونی پیدا کنی حضرتون، مثلا امکاناتشو در اختیارت قرار نداده. یا مثلا خداوند نخواسته که یک انسانی باشه که مثال میزنم مثلا 6000 سال عمر کنه. این با یک قواعد کلی حاکم بر این دنیا در تعارضه، یه چنین خواسته ای. خب این بالاخره چی میشه این نتیجهش؟ این فرد به خاطر نیت این کار پاداشه اون ثواب یا عذاب اون گناه رو خواهد برد. یعنی کسی که دوست داره به قول شما یا به قول من همه اهل بیت رو به شهادت برسونه و ظلم به همه انبیا بکنه، این عذاب همه عذاب اذیت کردن یا کشتن تمام انبیا رو خواهد کشید به خاطر نیتش. ولی در دنیا خدا نمیخواهد این کار عملی بشود، عملی نخواهد شد. مثل گفتم مثل شهادت امام سجاد علیه السلام در دو سه مقطع حضرت میخواستن به شهادت برسن دیگه، خدا نخواست. اینطور نیست که حالا حضرت زینب سلام الله علیه آمدن جلو، درست حالا حضرت زینب هم میکشت، دو نفر رو میکشت، سه نفر رو میکشت، کسی که اون همه امام حسین اونطور کشته و با اون دشمنی و سه نفر دیگر هم میکشت دیگه، خدا نمیخواد. یعنی خدا اینجا تصرف میکنه، مغز این فرد رو چیکار میکنه؟ میبنده نسبت به این کار، اجازه نمیده این کار بشه، گناهش براش نوشته میشه و دیگه موفق به این کار نمیشه. حالا نمیدونم پاسخ سوال شما معلوم شد.
یا تو یه قوانین از قبل هست که اونا تعیین کننده
هست. آره اونا تعیین کننده تو، لذا در درون اون خطی که خدا کشیده و اون زمینی که خدا تعیین کرده شما میتونی بازی کنی، نه بیرونش. یعنی از اون خطوط قرمز نمیتونی عبور کنی با اختیارت، تو با اختیارت نمیتونی نظام عالم رو به هم بریزی. متوجه این؟ مثلا شیطان شاید دوست داشته باشه الان همین الان امام هست از دنیا برن به شهادت برسن، مثلا چی بیرون. خیلی هم قدرت داره، ولی قدرتش به امام زمان نمیرسه، خدا اجازه نمیده این کار انجام بشه. درست شد؟ این کلیت کار هست. خب پس یک اراده حتم داریم، یک اراده عزم. حضرت فرمود آیا ندیدی که خدا نهی کرد آدم و حوا رو از این که از اون درخت بخورن، ولی خواست این مطلب رو، و اگر نمیخواست نمیخوردن. چرا؟ لما غلبت مشیت هما مشیت الله، به خاطر اینکه مشیت اونها بر مشیت خدا غلبه پیدا نکنه، مشیت خلق بر مشیت خدا نمیتونه غلبه پیدا کنه. و امر کرد ابراهیم را که ذبح بکند اسحاق را و نخواست که ذبح بشه. مشیت خدا هر چی چاقو رو فشار میداد این نمیبرید. درست شد؟ نخواست این اتفاق، امر کرد اسماعیل، حالا شاید بر حضرت اسحاق هم بوده، من نگاه نکردم. ولو شاء لما غلبت مشیت و ابراهیم مشیت الله، خدا اگر میخواست، درست شد، مشیت ابراهیم هیچ وقت به مشیت خدا غالب نمیاد که. مشیت حضرت ابراهیم هر بنده ای در طول مشیت خداست. درست شد؟ اصلا اصل مشیت رو از مشیت خدا میگیره انسان. انسان هم مشیت داره دیگه، خواسته داره، اراده داره، اصل این اراده باید از اونجا بیاد. اگر اون همراهی نکنه این اتفاق نمیشه بیفته، اسبابش جور نمیشه. لذا من ممکنه که بخوام مثلا این منطقه رو آتیش بزنم، همه رو با آتیش بگیره. امام فرمود این دعا رو تو خونت نگهداری تمام محلت آتیش بگیره، خونه تو آتیش نمیگیره. یعنی خدا یه سببی قرار داده که به وسیله اون سبب اون مشیت انسان بر مشیت خدا غالب نشه، با اسبابی قرار داده. اون اسباب میاد، ملائکه هستن، جنیان هستن، نمیدونم افراد مختلف هستن توی این زمینه.
مراتب‌العبور نوشته که اول مأمور شد ذبح اسحاق علیه السلام، ثم نسخ و امر به ذبح اسماعیل علیه السلام.
خب آره شاید حدیثی چیزی داره حتما. بله پایین نوشته. خب پس یک اراده حتم داریم، یک اراده عزم داریم. اراده حتم کدومه؟ اراده حتم اون چیزیه که همون مشیت خداست، محقق میشه. اراده عزم اراده امر و نهیه. اراده عزم اراده امر و نهی، مثلا خدا دوست داره فلان کار، اراده کرده این کار انجام بشه به معنی دوست داشتن، به معنی امر کردن، به معنی رضایت داشتن. درست شد؟ و یا کراهت داشتن. ولی اراده حتم اونی که محقق میشه در بیرون. پس میشه اراده حتم تعلق بگیره به بالعکس اون چیزی که اراده عزم بهش تعلق گرفته. اراده عزم رضایت محبت خداست، اما اراده حتم تعلق میگیره به این که اون کار انجام نشه، بالعکسش انجام بشه. از این جور امور. این کلیت مطلب.
تنها متغیر اراده عزم انسانه، این تنها تعیین کننده
در ارتباط با تکالیف انسان، انسانه. در ارتباط با تکالیف جنیان خود جنه، در ارتباط با ملائکه ملائکه،
هر کی در حیطه اختیارات
خودش اراده عزم داره. چون تکلیف دینه دیگه، تکالیفی که به من تعلق میگیره چی هست؟ مثلا خدا دوست داره من اینطور بشینم، خدا دوست نداره من اونطوری بشینم. درسته؟ پس این میشه اراده عزم. خدا اراده کرده که من مثل عبید بشینم، اما من مثل سلاطین میشینم، هر کس در حیطه خودش است. حدیث پنجم، فضیل ابن یسار میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود شاء و اراد ولم یحب ولم یرضی. اینجا مشیت و اراده به یک معناست، محبت و رضایت به یک معناست. خدا خواست و اراده کرد ولی دوست نداشت و راضی هم نبود. یعنی کاری که دوست نداشت و راضی نبود را اراده کرد و مشیتش تعلق گرفت. گفتم مثل شهادت اهل بیت، این همه ظلمایی که در عالم داره میشه روز به روز، این همه ظلم، خدا راضیه؟ نه. خب خدا راضی نیست به این کار، دوست نداره، پس اینا مستقل از مشیت خدا دارن کار میکنن؟ نه، اینا مشیت خدا با تعلق بگیر این کار انجام بشه در بیرون. بله، هر ظلمی، هر مطلب خلاف رضایت خدایی در هر عالمی که محقق بشود مشیت خدا با تعلق بگیره بهش. ولی ما یک مشکلی که در مخصوصا زبان فارسی شاید بیشتر باشه، نمیدونم شاید در عربی هم باشه، ما تا میگن مشیت خدا خواست، خواست با محبت شبیه هم معنا میشه. در ادبیات اهل بیت متفاوته، خواستن یک امر تکوینیه، مشیت خدا هم تکوینیه، مثل که این چراغ برای اینکه روشن بشه باید این نور مثلا الکتریسیته توش بیاد، این قاعدشه. ولی حالا این چراغ زرد بشه، قرمز بشه، مثلا اینجا رو خیلی گرم کنه، سرد کنه، اون بحث دیگه ایه. درست شد؟ اصل این که یک حرکتی بخواد انجام بشه، اصلا حرکت بخواد، کاری نداریم این حرکت خوبه یا بد. به خاطر همین میگه آقا خدا مگه دشمنان خودش نیافرید؟ چرا؟ خب چرا آفرید؟ بابا آفریدن اصلا از مقوله دوست داشتن نیست که پس خدا یعنی اینا رو دوست داشت. پس عمر مفعول فعل الله هست، مصنوع صنع الله هست، مشیت خدا به وجودش تعلق گرفته، همون جوری که مشیت خدا تعلق گرفته به وجود پیغمبر. در اینجا که بس دوست داشتن و دوست نداشتن نیست، دوست داشتن و دوست نداشتن در بس اراده عزمه، در بس رضایت و محبته که حالا دوست دارم اینو یا دوست نم، نه دوستش ندارم. راست شدیم؟ خب بعد حضرت فرمودن خب این چطور شد؟ شاء و اراده ولم یحب ولم یرضی، خدا خواست و اراده کرد ولی دوست نداشت و رضایت نداشت آن چرا که خواست. چطور؟ فرمود شاء ان لا یکون شیء الا به علمه و اراد مثل ذلک ولم یحب ان یقال ثالث و ثلاثه ولم یرزل عباده الکفر. خدا خواست که هیچ چیزی نباشد مگر به علم خدا و اراده کرد مثل همین را، هر چیزی مطابق علم خدا باشه، مشیتش به این تعلق. خب همینطوری هم میشه، هر چیز مطابق علم خدا واقع میشه. ولی خدا دوست نداشت تو اون چیزهایی که واقع میشود کافر باشه، مشرک باشه، که بگه ثالث و ثلاثه، خدا سومی ستای، این رو دوست نداشت. یه کلمه علم فقط اضافه شده، چیز خاصی نیست. خدا دوست نداشت ولی اتفاق افتاد، شاء که این بشه. یعنی علم خدا تعلق به چی میگیره؟ به همه خوبی ها و به همه بدی ها. خدا میداند که بد بد است و این فرد بدی رو انجام میدهد، و خدا میداند که این خوب خوب است و این فرد خوبی ها رو انجام میدهد. مساوی به هر دو علم داره. مثلا علم خدا به مثلا ثواب ها و خوب ها بیشتر از علم خدا مثلا به بد ها و بدی های؟ نه، علم علم دیگه. درسته؟ مشیت هم همینجور مثل علمه، مشیت هم مثل علمه، تعلق میگیره به هر چیزی، تعلق به خوبی هم تعلق میگیره، به بدی هم تعلق میگیره. اما خداوند محبت خدا ملاکه، اون چیزی که پس بهشت و جهنم سازه، اون چیزی که پس نور و ظلمت سازه، اون چیزی که پس موضوع خوبی ها و بدی ها و تشریع و تکلیف و دین اینها رو میاره وسط، موضوع چیه؟ محبت خدا و کراهت خدا. اینجا هست که معلوم میشه خدا چه کسی را دوست دارد، چه کسی را دوست نه. مهم اینه، افتخار به اینه، بهش میگن افتخار در عالم به مشیت تشریعیه خدا حاصل میشه، نه به مشیت تکوینیه. بگی من خیلی مقام بالایی دارم، چرا؟ چون هستم، چون خدا مرا آفریده. نه، نفس آفریدن اصلا دلیل برای این نیست که شما افتخاری بتونی بکنی. خدا شمرم آفریده، خدا نجاستم آفریده، همه چیز خدا آفریده. درسته؟ افتخار تو وقتی میتونی بکنی که مشیت اراده عزم به تو تعلق بگیره، نه اراده حتم، اراده عزم. یعنی خدا اراده کرده که تو با اختیار خودت بین رشد و غی رشد رو انتخاب کنی، چون قد تبین الرشد من الغی، و تو رشد رو انتخاب کنی، اینجا تو میتونی افتخار کنی، یعنی الحمدلله بگی، بگی خدا رو شکر. درست شد؟ پس این که ما بیایم بگیم آقا در یک نگاه نگاه کنی همه عالم مفعول فعل الله همه چی، اینها درسته این حرفا، ولی اینها دلیل بر این نمیشه که ما به اون علاقه پیدا کنیم، اون تجلیل کنیم. بله شما به یک نگاه به نجاست هم نگاه کنیم میتونی آیات توحید خدا رو درش ببینی، اما این دلیل نمیشه اون نجاست با علاقه من بشی به او، نجسه او و دور بشی ازش. بله حیثیتی که مشیت خدا به این تعلق گرفته و این فقیر الله، درست از این حیث دلالت داره، اما این دال بر محبت تو به اون شی نمیشود. تو حتی به موجوداتی که باید نهایت بیزاری و براءت رو ازشون داشته باشی و باید بیزار باشی از اونها و لعنتشون کنی و بکشیشون در شرایطی حتی و و و و وقتی نگاه بهش میکنی باید یاد خدا بیفتی. چرا؟ چون مخلوق خداست. شما اگه از آیات به ذل آیه نمیرسی، اگه از اثر به مؤثر نمیرسی، خب این کی آفریده؟ خدا. همین که داره تکون میخوره، داره حرف میزنه، ولی داره فحش میده. نفس این که داره دهانش چیزی در میاد، داره حرف بد در میاد، داره کفر از دهانش در میاد، هم نفس این صوت که به تو رسید او ایجاد کرد، یک تمام اینها دلالت به مشیت داره. اما اینا دلیل بر این نمیشه که من به او علاقمند باشم که تجلیلش کنم، افتخار کنم به او. نه، پس او رو نجس میدانم، حضور شما کنم سگهای اهل جهنم میدانم، اصل جهنم میدانم، براءت هم ازش میجوام، آرزو هم میکنم ای کاش میتونستم خودم به اشد عذاب عذابش کنم و و و و در این حال بهش هم نگاه میکنم یاد خدا میافتم. قابل جمعه. این که یک عده‌ای خلط میکنن بین این مسائل از صلح کل درست میشه، یه دفعه همه خوبن، امام حسین هم داره دست خداست، داره کار خدا رو اجرا میکنه، آره شیطان هم داره اون خواسته خدا رو اجرا میکنه، همه این دست راست خدای اون دست چپ خدای اینا، تمام با این مطلب چی میشه؟ کامل بازبوی توضیح که امام دادن، اراده حتم و اراده عزم، ملاک به اراده عزمه، ملاک به اون لم یحب و یحبه، دوست داره خدا یا دوست نداره. ملاک در این مسائل به حب خداست. تو باید خدا کدوم حب داره، نه کدوم اراده کرده. اراده صرفا یک حالت تکوینی داره. لذا ذیل آیه شریفه ان من شئ الا یسبح به حمده، همین گفتن هر چیزی تسبیح میکنه. آقا یعنی عمرم تسبیح میکنه، عمرم تسبیح میکنه خدا رو. بله، ولی تسبیح تکوینی میکنه، یعنی نفس بودنش داره میگه خدا منزه از منه. پیغمبرم بدنش میگه نفس، همین که من هستم خدا منزه از منه. همه اشیا دارن میگن، حتی در آیات قرآن داره سایه هم سایه اشیا خدا رو تسبیح میکنه. سایه چرا؟ چون داره میگه من تحت قاعده ایم، من خودمو سایه نکردم، من نوری بوده و حجابی بوده و قوانینی حاکم بوده، من شدم سایه. خودش داره خدا رو تسبیح میکنه با وجودش. این تسبیح تسبیح تکوینی، این فضیلت نیست. این من شهید لا یسبح به حمده، همه چیز خدا رو تسبیح میکنه. چه جور تسبیح؟ تسبیح تکوینی. خب پس همه اشیا خوبن؟ نه آقا، چی همه اشیا خوبن؟ تو اشیا نجس داره، خبیث داره، جهنمی داره، فلان داره. آقا مگه همه تسبیح نمیکنن؟ چرا؟ اینا تو جهنم هم تسبیح میکنن، جهنم هم تسبیح میکنه. اینا زمانی که دارن داد میزنن، تو عذاب میکشن، هم دارن تسبیح میکنن. چرا؟ چون تسبیح تکوینی دارن میکنن، نه تسبیح ارادی اختیاری به محبت خدا. اون تسبیحی که فضیلت اینه که فرد بگه خدای تو دوست داری من تسبیح کنم، حالا من تسبیح میکنم. به این تسبیح عمر تسبیح میکنه؟ نه، عمر تسبیحو از بین میبره، عمر سر تسبیحو میبره، عمر تسبیح زیر پاش له میکنه. کجا عمر تسبیح میکنه؟ تسبیح تشریعی نمیکنه، تسبیح تکوینی میکنه. کدوم محبت میاره؟ تسبیح تشریعی، نه تسبیح تکوینی. تسبیح تکوینی همه چی داره تسبیح، تسبیح تکوینی جبره، باید همه چی تسبیح کنه، چاره ای نداره، هر چیزی باید بگه من خدا دارم. تسبیح تکوینی نفس بودنش داره میگه من خودم به خودم، خودمو ایجاد نکه، همین تسبیحه. پس کسی منزه از من آفریده، همین تسبیح، مثلا جبره، بل اجبار، چیزی موجود شد داره تسبیح میکنه، چیزی موجود شد مشیت تکوینی بهش تعلق میگیره، مشیت حتم، اراده حتم. اینا که اصلا داله بر فضیلت نیستش که، میزان شریعت بر اساس تسبیح تشریعی و اراده تشریعی و مشیت تشریعیه که صحبت از خوب و بده، صحبت از کراهت و رضایت خداست، اونجا این مسائل مطرح میشه. خب اینا رو ائمه واضح کات توضیح فرمودن.
یعنی فعل کشتن امام دیگه تسبیح نیست،
فعل کشتن امام هم تسبیح تکوینیه. اصلا خود اون چاقو داره تصمیم میکنه، خود اون گردنی که داره بریده میشه داره تصمیم میکنه، دست اون شمری که داره بالا پایین میشه، عضلات، تمام اونا داره تصمیم میکنه، تسبیح تکوینی.
ولی تشریعاً تسبیح نیست.
تشریعاً ضد تسبیحه. تشریعاً داره تسبیح رو سر میبره. اصلا داره تسبیح زیر باله میکنه.
چون در همون لحظه این اختیار رو داره که
تسبیح نکنه و خدا هم گفته خدا گفته نکش امام حسینو. گفته برو تبعیت امام حسین کن. این داره بالعکس عمل میکنه. حالا یک دو دور چیز کنین قشنگ مطلب جا میفته، خیلی واضحه ها، یعنی یک بارش فکر کنین خیلی
چند تا سوال اساسی تو ذهن ما حل کرد، قبل هیگیری کردیش،
آره خیلی واضح میشه امر، یعنی یک دو یک دور دو دو
تعریف رو عمیق‌تر کنین نسبت به تسبیح، نسبت به همین اراده هست و از
بله قشنگ مفاهیمش که جا بیفته انسان سریع میتونه از هم جدا کنه.
اگه آدم عمیق نشه پس یا باید بگه پس تفویض، خب تفویض که نیست، پس بگیم همش اراده خود.
حالا شما ببینید کسی که برمیگرده میاد میگه که آقا شم زودتر از ما میره بهش، چرا؟ چون او باعث شد که امام حسین به مقام شهادت برسه، او باعث شد که این همه حسینیه ها و تکایا درست بشه، این همه عزاداری ها درست بشه و این همه به امام حسین علاقه من بشن. پس ببین چقدر این کار خباثته و چقدر برای کسی که این مطلب ها رو میدونه و آگاهه چقدر این انحراف بزرگه، چقدر ناراحت کننده که توی حوزه علمیه نامردم نمیفهمن، مردم به همون محبتشون قبول نمی کنن، محبتشون به امام حسین و فطرت و میثاقی که در عالم زر بستن این مطلب رو نمی پذیرن، میگن یک جایش گیر داره ما نمی فهمیم کجا، برو بابا دنبال کارت، ما این حرف رو قبولیم. اون عنایت الهیه که اتفاق می افته. نه خب این از این حدیث ششم هم امام رضا علیه السلام فرمودن که قال الله، خداوند فرموده یا ابن آدم، ای فرزند آدم، یعنی همه انسان ها، به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک که ما تشاء، تو وقتی برای خودت میخواهی هر آنچه که میخواهی به مشیت من مشیت تو بسته است. تو اینطور نیست که بتونی اراده کنی برم غذا بخورم، بتونی اراده کنی بشینم پاشم فکر کنم، هر کار که میکنی اینطور نیست که تو مستقل از مشیت خدا داری مشیت میکنی، نه تو وابسته به مشیت خدایی، مشیتت وابسته لا حول ولا قوت الا بالله، و به قوتی ادیت فرائضی و به نعمتی قویت یا قویت علی معصیتی، تو به خاطری که قوت من خدا مصدر قوت دست منه، من از این قوت نورشو در تو هم انداختم، قوت در تو روشن شده، تو میتونی پاشی نماز بخونی، من قوتو به تو دادم که پاشی نماز بخونی، اگه گناه هم میکنی به قوه منه، به تو نعمت دادم، به تو فکر دادم، هوش دادم، عقل دادم، استعداد دادم، قدرت دادم، تو شهوت دادم، اینا رو من دادم همه رو به تو، تو لذا تحریک میشی بری گناهی کنی، مال مردم خورد. میل به مال مردم خوردن رو کی داده؟ میلش خدا داده. میل به مال اندوزی، میلش کی داده خدا؟ میل شهوت جنسی رو کی داده خدا؟ میل خوردن رو کی داده خدا؟ من اینا همه رو به تو دادم، نه که تو مستقل هر آنم بخوام میتونم ازت بگم، یعنی اون لحظه نستجیر بالله زنا، لحظه که گناه میخواد محقق بشه، خدا اگه در یک آن اصل شهوت رو از این فرد بگیره چی میشه؟ زنا واقع میشه؟ نه. ولی خدا میگیره؟ نه. پس آن به آن که این زنا داره انجام میشه یا دروغ داره انجام میشه یا هر گناهی داره ادامه پیدا میکنه، به مدد الهیه، آن به آن، هر آنش، جعل تو که سمیعن بصیرن قویا، چه کسی تو را گوش شنوا داده؟ من. چه کسی به تو قوه بینایی داده؟ من. چه کسی تو را قدرت داده؟ من. ما اصابک من حسنتن فمن الله. این ربطش چی شد؟ هر حسنی به تو میرسه از خدا رسیده. پس گناه ها هم که تو دادی، خدا میگه نه من اینا را دادم که تو باهش کار خوب انجام بدی. من اگر به تو شهوت دادم، برای نکاح دادم، برای ازدواج موقت دادم، ندادم برای زنا. من اگه به تو چشم دادم، برای نگاه به نامحرم ندادم، برای نگاه به زن خودت دادم. من اگر به تو مثلا قوه مال اندوزی دادم، دادم که تو بری تجارت کنی، خودت کسب حلال، به این شکل، نه برای ربا، به این شکل مثلا، یا مال مردم بری بدزدی. اگه بهت قدرت دادم، نه برای اینکه به کسی ظلم کنی. پس تمام امکانات تو رو من بهت دادم، آن به آن هم دارم میدم و راه درست رو هم برای تو مشخص کردم، اراده عزم خودم رو هم برات معلوم کردم که کدومو دوست دارم انجام بدی، حالا تو رفتی با اختیار خود انجام دادی، تمام سرمایت مال کیه؟ مال من خداست. خب ولی تو اگه با همین مسائل رفتی اون طرف دیگه که بهت گفتم نکن رو انجام دادی، کی مقصره؟ خودت. درست شد؟ فما اصابکم من حسنتن فمن الله و ما اصابکم من سیئتن فمن انفسکم. بدی کردی از خودته، خوبی کردی از من، به خاطر که آن به آن دادی راه هم مشخص کردی. البته این به این معنا نیست که در حسنه که من انجام میدم من صفرم. نه صفر که نیستی، پاداش بهت میدم. پاداش که بهت میدم که اگه هیچ کار نکنی پاداش چی بهت بدم؟ میخواد بفرماید که اصل خمیر مایه این ثوابی که داره انجام میشه از خودت نبین، از خدا ببین. تو مستقل از خدا نبین خودتو در انجام کار خیر، اما در انجام کار شر تو در یک جهت مستقل از خدا عمل کردی، نسبت به اراده عزم خدا، نسبت به اراده از مستقل عمل کردی، چون خدا گفتی کار نکن تو رفتی انجام دادی. درست شد؟ اسیان میشه. به خاطر همینم و زاکه، به خاطر همینه که من خدا اولا به حسنات که منک. خیلی زیباست جمله، خیلی زیبا، در روایت متعددم تکرار شده. من خدا اولویت دارم به حسنات تو از خودتو. یعنی تو نسبت به حسناتت اولویت داری، حسنات تو انجام دادی، ولی من اولویت دارم چون امکاناتو من دادم، راهو من مشخص کردم، آن به آن من تایید کردم. درست شد؟ پس تو هیچی؟ نه، میگه انا اولا به حسناتی که من، انا اولا، من اولویت دارم. نه، یعنی تو هم هستی، تو داری یه کاری انجام میدی این وسط، تو کلا مجبور نیستی به انجام کار خوب، یا کلا میگه آب اساسا بنده اصلا هیچ جمعه. آره هیچ چیزی دارم، هیچ کاره هست این وسط، کاره هست، ولی کاره اصلی کیه؟ کار اصلی خداست، چون امکاناتو داده، تایید آن به آنم کرده، راه هم مشخص کرده. و انت اولا به سیئاتک که منی، تو هم به سیئاتت اولای از منی، نه اینکه من در سیئاتو هیچ نقشی ندارم. من نقش دارم، چرا؟ چون بازم من مشیت تکوینیم تعلق گرفتی، اگه مشیت تکوینی من تعلق نمیگرفت تو میتونستی گناه کنی؟ نه، ولی درسته من هم در گناه تو دخیلم، ولی من در کجای گناه تو دخیلم؟ در حیثیت تکوینیش دخیلم، در اصل ایجادش دخیلم، در اصل اینکه در بیرون تو بتونی محققش کنی دخیلم، ولی کسی که انتخاب کرد انجام بده کی بود؟ تو بودی. من گفتم نکن، من گفتم به تو این چاقو رو میدم که بری با این چاقو خربزه قاچ کنی بیاری، نه اینکه بری سر کسی رو ببری. راهم برات مشخص کردم، راهم برات آسون، که همه کارا رو کردم، هر لحظه هم میتونستم چاقو رو ازت بگیرم، تو رفتی با این چاقو چیکار کردی؟ سر کسی رو بریدی. کی مقصره بیشتر؟ خودت مقصره. شما به تو عقل دادم، همه چی دادم، گفتم برو این کارو بکن.
اولاش متوجه نشدم، چرا تو خوبی ها اولا خداست، تو بدی ها اولا مایی؟
نگاه کنید، در
نیست که مشابه.
نه، الان عرض میکنم، یک کار خوب داریم، یک کار بد داریم. در کار خوب این یک طرف، کار خوب در بیرون محقق میشه، کار بد در بیرون محقق میشه. یه پله بیاین عقب، انسان داریم، انسانی که این کار خوب را با اختیارش انجام میداد، انسانی که این کار بد را با اختیارش انجام میداد. یه پله بیایم عقب، تعلق مشیت تکوینی خدا به هر دوی این کارها. تا اینجا دوتایی مساوی هن، اولویت وجود نداره
تا به دوست داشتن خدا.
اول اینجا معلوم باشه، شما قوه اختیار کی بهت داده؟ خدا. چشم، گوش، عقل، قوت، قدرت، آن به آن حمایت کی؟ خدا. درست شد؟ حالا تو گناه کنی، بازم آن به آن خدا مشیتش تعلق میگیره، گناه انجام بشه، ثوابم کنی، آن به آن مشیت تکوینی خدا تعلق میگیره که اون ثواب انجام بشه. فرق گناه و ثواب در یک چیزه. در چه چیزه؟ در دو چیزه ببخشید. یک، اصل این که خدا این امکانات رو در اختیار تو گذاشت، یعنی مشیت تکوینی رو به تو تعلق داد، آن به آن همه امکانات رو به تو داد اولا برای اینکه تو ثواب کنی، دو اینکه ثواب راهش رو برات معلوم کرد از گناه، یعنی به تو تعریف کرد این مطلب رو. دو تا فرق داره گناه با ثواب. یکی اینکه خدا امکانات رو داد اساسا برای اینکه این امکانات در راه الف خرج شود، نه در راه ب. دو اینکه این راه الف و ب و خوب و بدی و آثار و نتایجش برای تو تبیین کرد که این بده، من نمیخوام تو این امکاناتو تو این راه استفاده کنی، و این خوبه، من میخوام تو توی استفاده کنی. تو هستی حالا این وسط، میری با این تبیین خدا چیکار میکنی؟ یا مقابله میکنی یا موافقت میکنی. اگه موافقت کردی که در همون راستای کار خدا بوده، لذا خدا اولویت داره، چون اصل اون خوبی رو خدا آفریده، تو رو خدا آفریده، امکانات رو خدا آفریده، راه خدا تبیین کرده، حمایت هم کرده، درست شد تو انجام دادی، تو هم انجام دادی، به تو هم منسوب این کار، ولی سه طرف دیگه داره این کار، اونا خداست. ولی در سیئه اینطور نیست، در سیئه تو بالعکس مشیت اراده محبت خدا عمل کردی، بالعکس، یعنی به کراهت خدا عمل کردی، خدا داد که تو این کارو نکنی، تو کردی. لذا خدا به تعبیر منده، حالا نستجی رو بله، فقط داره تبیین مطلب میگم، خدا مجبور شد اون کاری که دوست نداره رو در بیرون انجام بده. چرا؟ به خاطر تو، چون تو این اختیار کردی. پس این در اصل برمیگرده به تو، بعد برمیگرده به تو، یعنی تو مستقل گناه کردی؟ نه، انت اولا به سیئات کمنی، اولویت نسبت سیئه به تو بیشتر از من خدایه. درسته من به تو امکانات دادم، اما تو بودی که اینو در بیرون محقق کردی با اراده خودت. یا حالا یه خورده روش فکر کنی،
کلمه اولاد تو ذهن انگاه مفهوم دیگه ای داشت.
اولویت یعنی نسبت بیشتر داشتن،
همسنخ بودن، مثلا اینجوری یاد بگیم، مثلا شاید مثلا نیکی ها به خدا نزدیکتر است، مثلا اینجوری شاید
نسبتش دیگه اولویت داره، این به اون اولویت داره، یعنی نسبتش به خداوند قوی تر است از نسبتش به تو. حسنات، نسبت حسنات به خدا، چون خدا مبدأ حسنات است، آفریننده حسنات است، به تو همه رو داده، برای حسنه داده، راه هم تعریف کرده، تو هم این وسط کاری کردی، اینو آوردی محقق کردی، لذا به تو هم منسوبه، ولی به خدا بیشتر منسوب، چون تمام این نظام عالم اصلا خدا برای حسنات آفریده.
یه جوری نور و ظلمت دیگه، ظلمت نبود نور و نور تناسب بیشتری با منیر داره، ظلمت هم تناسب داره ولی با یک فاصله بیشتری،
بله،
با یک حجابی،
بله، همینجوره، درست شد؟ خب اینم حدیث. بعد به خاطر همین و ذاکه اننی لا اسأل عما افعل و هم یسألون، به خاطر اینه که من سوال نمیشم از اون کاری که انجام میدم، اما اونها سوال میشن، اونها سوال میشن که چرا با این امکاناتی که بهت دادم و بهت گفتم این کارو انجام نده انجام دادی، ولی من سوال نمیشم. چرا؟ چون من مشیت تکوینی به کارهای بد تعلق گرفت، مشیت تکوینی اشکال نداره به کار بد تعلق بگیره، من مشیت تشریعی و محبتم که به کار بد تعلق نگرفت که. شما از من سوال چی میخوای بکنی؟ میخوای بگی خدای من چرا گناه کردم؟ چرا این گناه محقق شد؟ خدا میگه من که گفتم نکن، دوستم نداشتم، من مشیت تکوینیم تعلق گرفت. مشیت تکوینی میزان سوال کردن نیست، میزان سوال جواب نیست، میزان عذاب و عقاب نیست، میزان ثواب نیست، مشیت تکوینی اصلا کاری به فقط صرف ایجاد داره، همین، کاری به خوب و بد نداره. حالا اینو بیشتر روش فکر بکنید.
تکوین یعنی چی؟
تکوین، تکوین یعنی کون، ایجاد، نفس این که گناه در بیرون محقق شد، بالاخره این گناه در بیرون محقق شد یا نشد؟
امکانش شد،
باید موجود بشه دیگه، باید یک کسی ایجادش بکنه. خدا اصل باید ایجاد بکنه، ایجاد نشه ایجاد نمیشه، درست شد؟ این هم از این. خب اینم البته بحثای خب مفصل‌تری هم داره، باز کم کم میرسیم. ما فقط می‌خواستیم یک اجمالی و یک کلیتی از مطالب مربوط به اراده و مشیت خداوند تبارک و تعالی رو بخونیم. خب برمیگردیم به باب 13 یا 14، باب اینکه اراده از صفات فعل هست و در ارتباط با سایر صفات فعلیه. یک موضوعی که به صورت کلی در موضوع فعل الله مهمه و محل اختلاف و حضور شما عرض کنم اختلاف جدی هم هست بین بعضی از آقایون و بزرگان و شارحین اصول کافی، و کاملا هم این موضوع مؤثر هست در نحوه نگاه معرفتی ما به مسائل توحیدی غیر توحیدی، خیلی آثار داره، اون اینه که آقا این که خداوند اراده کرد، که گفتیم اراده صفت فعل خداست، پس صفت ذات خدا نیست، پس اراده محدث طبق روایات، آیا اراده خدا یک چیزیست یا نه چیزی نیست؟ یعنی چی محدث اراده؟ این بحث مفصلیه. نمونه من مثال بزنم، این یک بحث باید بهش بپردازیم، یک بحث دیگه هم مثلا عرض میکنم که در کل این بحث صفات فعلیه و روایت صفات فعلیه دو تا مطلب رو ما حتما باید بحث کنیم که در... حالا بزن اول عناوینش رو بگم بعد میام. یک عنوان این هست که آیا صفت فعل، صفات فعلیه خدا مخلوق بیرونی هست یا نه، توضیح خواهم داد. مطلب بعدی که باید در موردش بحث بکنیم که مورد اختلاف خیلی واقع شده اینه که این صفات فعلیه به چه نحوی با ذات خدا مرتبطن، یعنی آیا در حقیقت این صفات فعلیه عین ذات خدا یا نه. خیلی جالبه با اینکه روایت به صراحت هی میگن آقا این صفات فعلیه ذات خدا نیست، قدیم نیست، مع الله نیست، باز عده اصرار دارن که نه اینا عین ذات خداست، اراده خدا هم علم خداست. این بحثی که چرا این اشکالو دارند، چرا این بحث رو دارن، میتونیم به این بپردازیم، میتونیم نپردازیم، رچیم بریم، اصراری نیست به این که حتما. ولی این دوتا موضوع در این چند تا بابی که ما خوندیم به طور کلی در موضوع صفات فعلیه این دوتا نکته خیلی مهمه. پس نکته اول اینه اراده و مشیت مخلوق خداست. یعنی چی مخلوق خداست؟ عده زیادی آمدن گفتن آقا مخلوق خداست یعنی انتزائیه، عقلیه، نه اینکه در بیرون چیز به نام مشیت داریم. ببین کو مشیت خدا، اینا نه این مشیت خداست. گفتم مثل که الان شما اینجا نشستی سقفم بالا سرته، غیر از شما و سقف چیز دیگه ای هست
بالا سر بوده؟
میگه فوقیت، فوقیت دیگه چیزی نیست دیگه، فوق. گفتن خدا هست و کره زمین، مشیت خدا تعلق گرفت به اینکه کره زمین آفریده بشه دیگه نداریم، چون مشیت که عین ذات نیست. اگه عین ذات بشه یعنی ذات خدا تعلق گرفت به کره زمین، که معنی نداره که. یعنی چی ذات خدا تعلق گرفت؟ پس یعنی چی؟ یعنی خدا اینجا بود زمین نبود، یه دفعه زمین ایجاد شد. مشیت این وسط وجود نداره. شما که نگاه میکنی به خدا از این ورم، نگاه میکنی به زمین، میبینی زمین و خدا آفریده، از مقایسه بین زمین و خدا مشیت را انتزاع میکنی. یک موضوع عقلیه، در درون ذهن توه، به این معنا که اگر ذهنی نباشد، عقلی نباشد، اصلا مشیتی هم نیست. اینجوری معنا استفاده کردن که این مطلب غلطه،
عمل تفریقه. تازه دوی به علاوه دو، اون به علاوه چیزیست
آفرین یا نیست. یا مثلا شما و فرزندت، مثلا پدر بودن هم بازه چیز دیگه غیر توه، تویی بچه دیگه، دو نفرین دیگه، چه پدر بودن کجاست مثلا؟
یه آخرش خیلی بخشی موسیقی داره، حالا گیرم که یه چیزی هست یا نیست مشیت خدا، ولی حالا اگر من این در که تصورش بکنم پس نیست.
نه من نه، تمام ذهنها
همون.
خب اصلا وعاء ذهن نباشد، وعاء عقل نباشد، میگه مشیت کی بیاد انتزاع کنه؟ انتزاع دیگه نمیتونه کسی بکنه،
چون به طور کلی شما انتزاع نمیشه پس نیست.
نه میگن مشیت و اراده و فعل انتزاعیه، اصلا کلن انتزاعیه، فعل در بیرون نیست. میگن الان شما خودت و فعلت، مثلا دستتو تکون میدی، شمایی و دست و حرکت، ارادت هم یه چیز دیگه، ارادت هم باز الان چیزیه. میگه اراده دیگه چیزیست، اراده وقتی من نگاه میکنم شما دست رو تکون دادی، من در ذهنم انتزاع میکنم که پس اراده کرده. ولی حالا اگه من نباشم تو تکون بدی، اراده ای وجود داره در بیرون غیر از تو و دست تو، حرکت دستت؟ میگه اراده دیگه نیست دیگه، توی و دستت دیگه. اینجور گفتن. حالا اینا رو از رو خواهم خون، توضیح خواهم داد، که در حالی که این خلاف نصوص روایات، خلاف نص روایته. امام داره میفرماد که خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه، خدا مشیت را آفرید و اشیاء را به مشیت آفرید.
آفریده شد،
آفریده شدن مشیت دیگه معنا نداره. اینطور
تجسم اعمال هم شبیه همین،
مشیت آفریده شد دیگه معنا نداره. پس خدا مستقیم میگه من به قول شما مثلا با اون مشیت انتزاعی که الان تو ذهن شما هست اشیاء رو آفریدم، مشیت رو آفریدم، ثم خلق الاشیاء بالمشیه یعنی چی؟ حالا پس بعد ما باید اینو حلش بکنیم که پس این مشیت چیست؟ این خیلی بحث مهمیه. خود این مشیت چیه؟ عرض جوهره، فوق عرض جوهره، این چی اصلا این حقیقت مشیت که میشه فوق عرض جوهر؟ حالا اراده هم همینه، خدا اراده کرد، اراده خدا واسه چیه مثلا؟ یه چیز دیگه ایه مثلا؟ غیر از ذات خدایه. اینو یک عده فکر کردن، دقت بکنید، دقیقا یک عده فکر کردند، دیدن اراده چیز غیر از ذات خدا نمیتونه باشه، برای همین زور زدن به تمام هم و غم اراده رو ذاتی کردن. گفتن اراده هم علم خداست. گفتن بالاخره کسی که ایجاد کرد کی بود؟ غیر ذات خداست؟ نه، اون کسی که ایجاد کرد آفرید خدا بود. خب خدا چطور آفرید؟ که با اراده. میگه پس اراده باید تو ذات باشه دیگه. بیرون ذات باشه که خود اراده رو خدا چطور آفرید؟ اراده اگه مخلوق خداست، خود اراده رو خدا با اراده آفرید یا بی اراده آفرید؟ بالاخره باید برگردیم برسه به چی؟ به ذات خدا. یک عده دیگه از اون ور افتادن، گفتن نه، اراده که قطعاً تو ذات خدا نیست، ولی عالم قدیم میشه، چون همیشه خدا میشه مرید. در بیرون هم که اراده معنا نداره باشه، اراده چه سومی بین خدا و خلق باشه، پس اراده انتزاعی ذهنیه. در حالی که هر دو بزرگواران خلاف روایت حرف زدن. چرا خلاف روایت حرف میزنید؟ چه اصراری دارین خلاف روایت حرف بزنید؟ حرف نزنید، سکوت کن. چی میشه ما در یک باب روایی بگیم آقا ما این باب رو متوجه نمیشیم؟ کجای دین خراب میشه؟ مثلا شبهات رو بعد نمیتونیم جواب بدیم، به چه مشکلی میخوریم؟ یا من نفهمیدم، بذارین اون کسی که میفهمه بیاد حرف بزنه. وقتی کسی که درست متوجه نمیشه حرف میزنه، کار بقیه هم خراب میکنه، چون یک نفری که میفهمه بعد میخواد حرف بزنه، سه تا قول دیگه هم قبلش هست، بعد اونا رو یکی یکی حل کنه. ولی اگه شما هیچ چی نگید، کسی که متوجه نشده از ابتدا قول حق و مردم میفهمم، قول حقم قبول میکنه، همون چیزی که خود اهل بیت انجام داد. الان روایات اهل بیت، الان شما دعای سحر میخونید، اللهم انی اسالک من مشیتک به امزاها و کل مشیتک ماضیه. اینا انتزاییه. اللهم انی اسالک به مشیتک کلها، کل مشیتت، من تو رو قسم میدم به امر انتزایی، من دارم یک امر انتزایی عقلی رو میارم واسط در خونه تو، یک امر پوچ که خارجیت بیرون نداره، صاحب اثر نیست. الان فقرات دیگه دعای سر میگی کبریای خدا. کبریای خدا چیه؟ تو ذهن منه فقط؟ نه، یک واقعیت داره. علم خدا واقعیت داره، قدرت خدا واقعیت داره، تمام نور خدا واقعیت بیرونی داره. همین مشیت فقط انتزاییه؟ انتظار ذهن من، بعد من به انتظار ذهن خودم و امثال خودم انقدر ارزشمنده که من میام اینو واسطه قرار میدم، بعد خدا به واسطه این به من چیزی بده؟ اونم تو دعای سحر که فهمیده اسم اعظم درش هست و چقدر مثلا برکات داره و اینها و امثال اینطور روایات. این یک بحثه. یک بحث هم این که بالاخره حقیقت مشیت و اراده خدا و صفات فعل خدا برمیگرده به ذات خداوند و در اون ذات خداوند ذکری دارد یا ندارد. این دو تا بحث رو میتونیم ورود پیدا کنیم و میتونیم ورودم پیدا نکنیم. اگه ورود پیدا کنیم باید قشنگ روایاتش اقوالش اینا خونده بشه، ورود هم پیدا نکنیم به همین مقدار رد بشیم. کلیاتی از بحث صفات فعل رو در جلسه دیگه به طور فهرستوار عرض بکنیم، بحث صفات فعل تموم بریم باب بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.